با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز در روز دوشنبه است، 27 از ماه جون. در روزهای دوشنبه همین که میدونید سال هاست در خدمت شما هست. عرض کنم که امروز میخواهم خدمت شما حافظ رو فرو گذاریم به یک شعری از ایرج میرزا خدمتتون بخوانیم که دو روز به فکر من افتاده اما دیوان رو پیدا نکرد. اینه که به قوت حافظه این چند بیت رو خدمتتون میخوانم. میگوید: قصه شنیدم که بوالعلا به همه عمر لحم نخورد و ذوات لحم نیازرد. بوالعلا که میگوید به ضرورت شعری، ابوالعلا مقصود ابوالعلا معریست، فیلسوف العرب، یکی از بزرگترین شعرهای زبان عربی و یکی از مخالفان سرسخت دین که دین را حاصل حماقت می دانند و نابینا بود. بوالعلا ناصر خسرو در سفری که البته ایشون زاده عربستان نیست، زاده سوریه است، بله، و میگوید یک مرد عجیب دیدم اونجا که بسیار ثروتمند بود، نابینا بود، در منزلش برای همه باز بود و سخنان غریب گفتی، چون یک کتابی در تعارض با قرآن گفته است. و این مرد در واقع به گونه محمد ابن زکریای رازی عربستان است. اینا دو تن هستند که مقابل دین ایستادند و زشتی های دین و حق بازی های دین رو برملا کردن و این مسلمین میخواستن مجسمش خراب کنن ولی نگذاشتن. و صورت این ابوالعلا که تألیفات زیادی داره، گوشتم نمیخورد و میگوید مردم جهان بر دو گونند، اونهایی که عقل دارن دین ندارن، اونهایی که دین دارن عقل ندارن. و میگوید که اینهایی که انبیا نوشتند و اولیا نوشتند و اینها یک مطالب قدیم بوده، خود شما میتوانید بنویسید. و مردم به خوشی روزگار میگذرانیدند تا اینها پیدا شدند و خوشی و در واقع صلح از میان رفت و انسانها رو به بدبختی کشیدند. این ادیان به صراحت گفته است. ابوالعلا معری 20 سال بعد از فردوسی به دنیا آمده و خیام 12 ساله بوده که ابوالعلا مرده، اما بهش خیام عرب میگویم، میگوید بوالعلا. بله، قصه شنیدم که بوالعلا به همه عمر لحم نخورد و ذواتر لحم نیازرد. جمع ذات معنی صاحبان گوشت، گوشتی ها. آزاری به گوشتی ها نرسانید، یعنی حیواناتی که ما میکشیم و میخوریم مثل گوسفند و غیره و اینها. در مرض موت با اشاره دستور، یعنی پزشک یا مشاور یا هر کی، خادم او جوجه با به خدمت او بود. جوجه با یعنی سوپ جوجه دیگه. خواجه چون تیغ کشته دید برابر، اشک تحسر از دو دیده بیفشرد. گفت: به تیر از چه شیر شرزه نگشتی تا نتواند کست به خون کشد و خورد؟ مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. این یک قطعه است حکیمانه از ایرج میرزای عزیز ما. و یه نکته هم بگم، در ایرج میرزا شوخی ها هست، نام های این چنینی هست و اینها. ایرج بسیار مرد محترمی بود، به دور از این قضایا خودش و تفنن کرده. این است که هر کی میخواد یه چیز زشتی رسیمه به ایرج میرزا شد. ولی ایرج مرد متینی بود، شاهزاده بود، حواسمون باشه. یک مطلب دیگر این که ما با گفتن این خاطرات از شبت که گروهی رو مثل که ناراحت هم کردیم، در حالی که اینا پربیننده ترین صحبت های ما بوده. مثلا ظرف 3 روز 30,000 نفر من دیدم که رفتن و دیدن. و بعضی دوستان نازنین و دانشمند ما که آقا ما خیلی دوست داریم چیزا رو، بعضیا برعکس، حالا وقتش نی
ایران داره از من میره، اینها چمدونت ببند.
آقا 40 سال پیش 30 سال پیش ما میخواستیم آقا این تاریخ اخیر ایران بگیم، مردم بیدار بشن، آقا چرا این اوضاع احوال اینطوری شد،
آقا حالا که وقتش نی.
خدا شاهده 30 سال پیش 25 سال پیش ما یک کلمه گفتیم،
آقا حالا که وقتش نیست، چمدونت بردار، داریم میریم ایران.
این 25 سال پیش هر موقع که ما یک مطلبی گفتیم، یعنی سانسور رو این برادران استبدادی ما اونجا ناخون میکشیدن و تو سر مردم و این حرفا سانسور میکردن، کتک و اردنگی و اینها، اینجا با فحش خارمادر رو عذر میخوام از شما، همین حرفای جفنگ و اینا، حالا وقتش نی من نمیدونم کی وقتشه. یه روز گفتم آقا بگید کی وقتشه، بگید 2800 سال دیگه وقتشه، تا ما 2800 سال دیگه بیان بگیم. کسی که جرئت نمیکنه راجع به این گذشته ایران حرف بزنه، همه چاپلوس، همه دروغگو. ما اشاراتی کردیم مردم ما حقشونه که بشناسن این تاریخ رو. حخاز زمانی اومده بود میگو من میرم ضرب میزنم آخوندا غیب میشن، به رادیو اسرائیل میگفت که مستر فلانی چگونه میخوای بری ایران بگیری، گفت من از هواپیما که پیاده شدم من ضرب میزنم به طرف میدان ولیعهد و آخوندا غیب میشن. یارو گفت جست لکتت، یعنی به همین سادگی همین جوری. ما اومدیم گفتیم آقا یه حقه باز فلان، آقا این نمیذاره، این مشیری بیوطن فروش نمیذاره این حقا ما رو نجات بده. ما مردم خرافاتی هستیم بر روی هم، اونایی هم که نیستیم فکر میکنن نیستن هستن. بله، یکی روزخونی رو خیلی دوست داریم، یکی خرافات. یه خواننده رو دیدی چگونه میخونن؟ انگاری سر قبر پدر بزرگشون دارن ترانه میخونن. آدم خجالت میکشه از این صدای مردان ما. مرد باید مثل مرد بخونه دیگه. بله، ما مرد مردانه ایرج دیدیم، گلپا رو دیدیم و خواننده های بزرگی که بودن صداشون تونالیته از نظر ارائه اینا میدید یه مرده. حالا میبینی که یه آخون داره چیز میکنه، داره آواز عرضه میکنه. یک چیزی من از شجریان شنیدم حالم به هم خورد. یکی گفت آقا شاهکار شجریان شنیدی بودم چیه؟ گفت ربنا. دیدم یه عربی داره قرقرقرقر میکنه، واقعا حالم به هم خورد، یعنی 5 سالی نتونستم تحمل کنم. خب قرآن خون بود دیگه، ایشون قرآن خون بود، اومده قرآن خونی که آواز میخوند. منتها در روزگار قبل از انقلاب 40% روزخونی بود آواز ایشون، بعد از انقلاب شد حدود 70%. نمیشد بفهمی چی میگه، یعنی منی که حافظ و حفظم نمیفهمیدم آقا چی میگه. میجوید، چون رسم تعزیه خونا بود که وقتی نسخه رو گم میکردن میجویدن. یادتی هم که نمیفهمیدن. حالا یک مرد مردانی ما امروز به شما نشون میده به نام مرادوف. ببینیم مرد باید چگونه بخونه، چه وضوحی باید داشته باشه صداش و اینا. باری برگردیم سر موضوع، عرض کنم که چمدون تو بردار، حالا وقتش نی. خیلی خب، اینم یه داستانی است دیگه. به هر صورت خیلی به ما زنگ زدم، عرض کنم که صحبت ها داشتند و اینها، مبلغی آزرده شدم به هر حال. اما امروز که دو مطلب مهم خواهم گفت و موضوع خاطرات خواهم بس، به جهت اینکه وارد آمریکا شدم، یه جوانی بودم، زندگی خصوصی داشتم. من یا باید زندگی خصوصی نگم که این ریاکاری است، یا بگم که خب یک جنبه دیگری پیدا خواهد کرد. به هر حال یک کاروانسرا بود در ده ما، کاروانسرای شاه عباسی. من بچه بودم که هنوز در داشت. میدونید که اقتصاد ایران در هیچ دوره مثل دوره شاه عباس نبوده. مشهور است که 1000 کاروانسرا ساخت برای کاروانیان. میدونید اقتصاد در واقع بر پشت شتر بود دیگه، در واقع مال و تجاره ها کسانی که از خارج می آمدن و قوانین خیلی فوق‌العاده‌ای داشت که یکی دوبار من اشاره کردم. یعنی اگر یک انگلیسی یک فرانسوی می اومد به ایران، در لب مرز اونجا سیاهه می شد، یک نسخش پیش مأمور دولت، یک نسخش پیش صاحب کالا. و اگر دزد می زد بین راه، اینها خب خارجی بودن، نمیزن دنبال دزد بگیرن، میرفتن رسید و نشون میدادن، ارزیابی میکرد سر مرز که چه مبلغی کالا داره. مثلا میگفت کالا به جمعی که داره 100,000 دلار میارزه، اون 100,000 دلار رو باید حاکم میداد به این خارجی و خودش میرفت چه میکرد؟ دزد رو میگرفت. اینقدر دقت کرده بودن در قضایای اقتصادی. و 1000 کاروانسرا که برف بود، باران بود، دوز بود، اینا شب میخواستن بخوابن، اینا میرفتن در این کاروانسراها و بسیارشون. بر اون کاروانسرایی که در ده ما بود وقتی که من اومدن نسبتا سالم بود و گنج طلب، جستجوگران گنج با کلنگ و با گنجاب و اینا زدن، بخشش خراب کردن، بخش خود اهالی دور متاسفانه خراب کردن. من بچه بودم رفتم دیدم که یک شخصی داره خراب میکنه و این آجرا رو میرزه پایین که بذارن تو حمام. ما بچه بودیم همینجا نگاه میکنیم چرا داره خراب میکنن کاروانسرا. ولی خیلی خیلی صدمه دیده و من این تعجب میکنم این دولت حمالت الحطب و بی وجدان دزد چرا کوچکترین توجهی به این آثار تاریخی ندارد. مردم ده نمیفهمن، امیدواریم که بفهمن، این دوریا هم روستاییای من بفهمن و احترام بگذارن به این یادمان پدران ما، نه اینکه برن خراب کنن که کردن. لطفا نشون بدید این کاروانسرا رو، نشون بدید. بله ببینید اینا که خراب شده، میبینید اینها همه رو مردم خراب کردن. ببینید این در کاروانسرا است، لطفاً اگه سو چیزش کنید، اونجا سنگ ها بود که متن پادشاه کرده بود، آیات قرآنی نوشته بود و درست وسط اونجا اسم پادشاه بود. من یادم بارها همه اینا رو کندن و بردن. من واقعاً تعجب میکنم، حالا یا خود دوریا کندن یا اینکه دزدان کندن، کمایی که آمدن و این منزل قدیمی ما رو گفتن ما مشتری هستیم، رفتن اینها نقش های بسیار زیبایی با چوب دونه دونه تراشیده بودن. پدرم چیز کرده بود این رو به یک وجه فوق‌العاده‌ای داده بود، هنرمندان اصفهان درست کردن، همش کندن و دزدیدن و بردن در روزگار پرمنفعت اسلام عزیز. بله این هم که کوه هست. بله این کاروانسراییست که از روزگار صفویان باقی مانده و جانی براش نمونده، مگر یعنی که یک آدم خیری پیدا بشه و بودجه بگیره و این کاروانسرا رو بله ببینید. بله ببینید از دور یکی از اینا یه قلعه اتابک هم داشتیم قبل از اینکه وارد بشیم، از زمان اتابکان. اون هم تمام سنگ های سیاه داشت، پیدا بود که دژ نظامی بود، اون هم از بیخ کندن و بردن خونه و ساخت زیر بنای خونه و این حرفا. اینها خیانته، اینها بخشودنی نیست. این آثار تاریخی مملکت رو از بین بردن حماقته. خلاصه این آخرین چیز بود. من ممنونم از نورالله که زحمت کشیده و چرخیده و همه اطراف کاروانسرا رو ابعادش نشان داد. ما اینجا بازی میکردیم. هنوز زمان ما قلعه شتر میمد. قلعه شتر بارش انار بود دیگه، مال و تجاره اونچنانی نبود، بیشتر انار بود و اینجور چیزا. 100 تا شتر میومدن اونجا میستادن، اهل روستا هم میرفتن میخریدن بعد بار میکردن میرفتن. باری برمیگردیم سر وضعیت خود من در آمریکا. عرض کردم من که آمدم، ما رفتیم به انگلیس و بعد رفتیم به اول فرانسه و بعد انگلستان و از انگلستان آمدیم آمریکا و فرهنگ برای ما بیگانه بود. فرهنگ برای بیگانه بود. با همون لباس و کت شلواری که ایران میپوشیدیم اینجا هم همونجور، و شروع کردیم آرام آرام فرهنگ رو آموختن که رفتار آمریکایی چگونه است، رفتار دموکراتیک چگونه است. اینها یک ماه که گذشت، آقای چراغی، ستون یکم چراغی، که این با اشتهاردی، حالا باید دکتر شده باشه اشتهاردی، عرض کنم که در اداره اطلاعات کار میکرد. چراغی به مجمد با چراغی دوست بوده، با اشتهاردی یه سلام علیکی بیشتر نداشت. اینها زیر دست همون مرد کرد که سرگرد بود خدمت میکردن. روزا میرفتن بیرون و بعد بعض اوقات با کتاب میومدن. اینها کاری کارش رو ندارن. چراغی من نوشت که 6 ساعت بعد از اینکه شما رفتی دستور دستگیری و ممنوعیت از گرفتن پاسپورت و اینکه شدید دیگه ممنوع الخروج شدید، دستور دستگیری تام. و این آقای پدر اون آقای غلام ابوقداره، جناب آقای ابوقداره سفیر اعلی حضرت، سفیر فرماندار اعلی حضرت در مراغه، برداشته بود نوشته بود که این مشیری که میگه میخوام برم آمریکا تحصیل کنم میخواد بره فلسطین، ببینید چقدر این آدم بیشرف بوده. به جای این که در واقع پسرش نصیحت کنه، پسر لوس نونورش نصیحت کنه، رفت برای جان ما. و اون شعرم که عرض کردم خدمتتون زده روی پرونده که این حجب کرده اعلیحضرت همایونی و فلان. این که یه روز گفتم اگر ساواکی ها منو میگرفتن رو هوا کباب میکردن، این بود. گفت 6 ساعت، فقط 6 ساعت، یعنی کافی بود که من مثلا اون روز نیام فرداش بخوام بیام، دیگه تموم بود، دیگه زندگی ما تموم. این داستان ما بود تا اینجا که رسیدیم به آمریکا و این قریب 40 سالی که گذشت. هم البته خاطرات زیادی دارم، اما چون دوستان، بعضی دوستان، نه همه، چون بگم بیشتر هموطنان دوست دارن که بشنوم که من اینجا چه کردم، روزمره چه کردم، مثلا در سالهایی که گذشت چه کردم، چگونه اومدم کالیفرنیا. اینها من اینجا در واقع این ماجرا رو تمام میکنم تا ببینیم بعد چه میشه. ممکن است در این کتابی بنویسم. دوستم آقای علوی مدت هاست که اصرار داشت که و اصرار دارد که آقا شما بگو من مینویسم. با درود هموطنان گرامی، چند مطلب. این آقایی که میخوند، آقای مرادوف، در دانشگاه هنری لنین درس خونده، اهل تاجیکستان، اهل سغد، و در اواخر 1970 ایشون بهترین هنرمند روسیه شناخته شد، یعنی سوسیالیستی فلا، و آهنگساز، دو ساز رو میزنه، عود میزنه و تار میزنه، بسیار محبوب. سنش هم به حدود 80 سال است ولی هنوز مرد فعاله. یکی از بهترین چیزهایی که من شنیدم همین شعری بود که این آقا خوند، به اون وجهی که خوند، با همون لهجهی که خوند. ما این هنر رو بین خودمون ندیدیم. بعضی این خواننده های ما در لس آنجلس، شما اینو ببرید، کلماتش رو بکنید، ببریدش توی اتاق، بذارید رادیو رو یا همین تلفنتون رو یا هر چی که میتونه پخش کنه بذارید توی اتاق، تشریف ببرید دم در، میبینید یه نفر از دور داره گریه میکنه، داره عشق میریزه و گریه میکنه، مثل که مادر بزرگش مرده. این خواستگاهش و این که هموطنان تقدرن، داستان روزخونیه، داستان تعزیه است که در وجود ما هست. خوانندگی، موسیقی برای نشاطه، نه برای گریه بزاری. گریه بزاری اینم یه نکته بود که خواستم خدمت شما عرض کرده باشم. برمیگردیم به وضعیت ایران. بعضی هموطنان توقعشون از ما زیاده، آقا شما باید الان جوانها رو تحریک کنید، اینا شما بگم چنین و چنان. آقا وظیفه من اطلاع رسانیه، اطلاع رسانیه، و فکر میکنم نمیخوام از خودم تعریف کنم، ولی این مایه اطلاعات که ما در این 30 سال از موضوعات مختلف و متنوع، ادبیات متنوع و تاریخ متنوع گفتیم که این توأم بوده است با بیخوابی شبها و استرس بسیار و هزار مصیبت دیگه، فکر میکنم ما وظیفمونو به میهن انجام دادیم. اما به هر صورت هستیم در میدان هنوز. اما این که من بخوام مردم رو در واقع بشورانم یا از اینجور صحبت ها، این داستان افسانه است. هر کسی باید حتی خودش رو بشناسه. چون دوستان زنگ زدن چند نفر اینا آقا شما چنین و چنان، من حتی خودمو نمیشناسم و بر این هستم، من مخلص شما بر این هستم که در 200 سال گذشته احزاب بودند که در واقع دیکتاتورها را سرنگون کردن. از بین احزاب بود که رجال سیاسی بلند شد و احزاب بودند که نگهدار. همین پاکستان داره احزاب، ما نداریم، چون ریشه احزاب کنده شد سالها پیش، چندین دهه پیش، که هیچ حزبی زمان مشروطه ما احزاب داشتیم و ایران بی حزب به همین وضعی شد که ملاحظه می‌فرمایید. امروز هم بایستی تشکلی باشه در استانهای ایران که اینها با هم در تماس باشن که میخوان چه کار بکنن. من میبینم مثلا اهواز میاد بیرون با جنفشانی تعداد کشته میده، آذربایجانیش تکون نمیخوره یا کردستانیش تکون نمیخوره یا جنوب، یا در جنوب اتفاقات میفته، مردم میان بیرون مرگ بر ملا و آخون میگن تنها هستن. اینها باید تبدیل بشه باید به یک جنبش ملی سرتاسری. من اینقدر میدانم که تا جنبش ملی سرتاسری، حالا یه عده میگن آقا آمار نشون میدهد که اگر 3.5% مردم بیان در خیابان و نرن دولت سقوط میکنه، یا یه دانشمندی گفته است که بیشتر انقلاباتی که شده 3.5% مردم اومدن بیرون دیگه برنگشتن خونه و اینا، حکومت سردگون شد. این ملاها از سنخ دیگری هستن. این است که گفت همون شعر معروف همون خراسانی رو دقیقی گفت را وصلت رقبت مرخیزت، یکی جنبشی بایدش آسمانی. این باعث این جنبش سرتاسری و جنبش ملی باشه. من میبینم که یه تعداد اندکی عرض کنم که جبهه ملی هست که اینه تعدادی زندان هستن بیچاره ها. یک گرد و غباری از جنبش ملی قدیم. اینا کافی نیست و به عقل منم سازگاری ندارد که مثلا ملت ایران بیرون بریزه و فداکاری کنه و جانفشانی کنه و رژیم سرنگون کنه و 4 نفر آدم حسابی داره به همین همه نباشه که بتونن مثلا فرض کنید که دولت تشکیل بده. وضع درست بحرانی هست، بحرانش بیشتر تکیه روی اقتصاد داره، اقتصاد، چون مردم در منتهای تنگ دستی و بیچارگی هستن و یک جایی میخوندم بر نشون خواهم داد خدمتتون که نفت و بند و بساطش و همین دست آقای سید علیه و گاز دست برادر سید علیه. من براتون نشون میدم، یه متخصصی که تحقیق کرده به شما بگوید که این برادر سید علی گاز رو میفروشه و هیچ جوابی به هیچ کس نمیده جز سید علی. حالا این پولا رو این دو برادر کجا میبرن و کی سیر خواهند شد و کی حق ملت رو ادا خواهند کرد من نمیدونم. ولی اینا در سرقت بابا مغول‌ها روی مغول‌ها رو سفید کردن، هیچ توجهی به وضعیت و بیچارگی مردم ندارن و ابدا براشون هم اهمیت نداره. در برای خود همین آخوند گفته است که برای هدفهای بزرگ اینا چیزی نیست. حالا هدف بزرگ چیه من نمیدونم، واقعا من نمیدونم. بسیاری وقتا فکر میکنم که این مقصودش اینه که هدف بزرگ یعنی که ما مثلا بمبای اونچنانی بسازیم و اینا قوی شیم، در حالی که اتومبیلای ایران مسافر نمیتونن بکشن، دائم دارن منفجر میشن یا به هم میخورن. یکی که شخصیتی که در واقع وضعیت ایران آشناست به من گفت که دارن حالا بخوان اتومبیل از خارج وارد کنن چون اینا به درد نمیخورن، اما ماشاءالله موشک سازیش خوبه. این یک امریکایی هم یه وقتی تو پوسخونه ما رسید بود کجایی هستی، گفتم ایرانی، گفت شما مردمان عجیبی هستی. گفتم چطور؟ گفت شما دنبال موشک شما رو به جایی نمیرسونه. ما 90% ما کار میکرد تو مزاره که خودشون غذا بخورن و 10% دیگه 90% کشاورز بودن. امروز 1% گفت ما کشاورز هستیم، بقیه تو ادارات و عرض کنم که تو حومه شهرها و اینا زندگی میکنن. ما اول آمدیم و عرض کنم که وضعیت خوراک رو درست کردیم، دست زد به شکمش، گفت اول خوراک، بعد آمدیم خانه سازی کردیم، بعد آمدیم کارگاه های فنی درست کردیم، بعد آمدیم آرام آرام دانشگاه ها رو درست کردیم و بعد آمدیم ارتش رو قوی کردیم و بعد آمدیم عرض کنم که از نیروهای غیر آمریکایی که دارای مغز بودن قانون گذاشتیم که اینا میتونن بیان و آمدن به ما کمک کردند و زیر سایه دموکراسی و قانون ما توانستیم این کشور بزرگ رو به وجود بیاریم و شماره یک جهان بشویم. شما من نمیدونم میخواد چیکار کنید، هدفتون چیه؟ خیلی مرد واردی بود. گفتیم آقا ما داریم بمب میسازیم، تروریست تربیت میکنیم، قاچاقچی ماشاءالله داریم، میخوایم به خوشبختی برسیم، این وضعیت ماست. و از داستانهای عجیب یک داستانی است که دوست من جناب استاد تهرانی به من دادن، منم خدمت شما خواهم خوند. این است که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی آمده جنگ نهاوند رو بررسی کنه. جنگ نهاوند، جنگ نهاوند میدونید که بعد از قادسیه به فاصله 5 سال اتفاق افتاد و یزدگرد هنوز فرمانده بود، نامه نوشت به تمام استانهای ایران که روزگار جنگه و از در واقع فرمانداراش خواست که سپاه بفرستند. یک سپاه عظیمی جمع شد در نهاوند، اما اینا جنرالی نداشتن و بزرگترین شکست ایران زمین در نهاوند بود. عربا بهش فتح الفتوح گفتند و از اونجا در ایران باز شد به روی عرض کنم که دزدان مدینه. اینطور چیز کرده است این آقا. از قول کسی که این رو شنیده من خدمتتون میخوام، میگوید اخیراً از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و شبکه افق مستندی تاریخی جغرافیایی از منطقه نهاوند پخش شد. خیلی عجیبه، پخش شد مستندی با ایرادات مشهود. میگوید تلخ‌ترین بخش از این مستند اونجایی است که به تپه، بله، تاریخ نهاوند اختصاص دارد، تپه‌ای که در سال 21 هجری جنگ میان لشکر متجاوز اعراب و سپاه ساسانی در اونجا روی داد. جنگ نهاوند دومین جنگ بزرگ اعراب و ایرانیان پس از جنگ قادسیه بود. اعراب پیروزی در این جنگ را فتح الفتوح می‌نامند، چرا که پس از آن تمام شهرهای ایران در مقابل لشکر متجاوزین بی‌پناه موند و به زودی کل ایران زیر سم اسبان تازی لگدمال گردید. از این زمان بود که در هر شهر گردن مردان و سربازان ایرانی به زیر تیغ رفته، دختران ایرانی اسیر و در بازار برده فروشان به فروش رسیدن. که البته این یک نفری نوشته که وطن دوست بوده، با آخوندها مخالف بوده، اون برنامه رو دیده، اینا رو تحریر کرده برای آقای تهرانی فرسته، ایشون هم به من دادن. پسران نوجوان تجاوز شد و زنهای شوهردار از دامان خانواده دزدیده شد و میان سران عرب تقسیم گردید. در جنگ نهاوند بسیاری از سرداران و سربازان دلیر ایرانی کشته شدند. امروزه آرامگاه هیچ یک از این شهیدان مدافع وطن نشانی در دست نیست، اما طی رویدادهای عجیب مقبره یکی از فرماندهان عرب به نام نوبان ابن مقرن، حدس میزنم اینطوری باید بشه، که توسط پیروزان سردار رشید ایرانی به درک واصل گردید و در 5 کیلومتری شمال غربی شهر دفن شده است با عنوان آرامگاه بابا پیره یا بابا پیر به زیارت هموطنان ناگاه تبدیل شده است. بله، عجبتر این که در گوشه از همین مستند فوق الذکر از مقبره نعمان گزارشی گزارشی تهیه شده و فرمانده فاتح نهاوند با عنوان دلاور اسلام ستوده شده است. راوی مستند با هیجانی توأم با افتخار میگوید اینجا محلی است که سپاهیان سردرگم ساسانی شکست خوردند و سپاه مسلمین به فتح الفتوح دست یافتند. در هیچ کجای زمین ملتی را نخواهید یافت که چنین احمقانه متجاوزین و قاتلان سرزمین خود را تقدیس کند. آیا ما مشغول یک خودزنی ملی فرهنگ هستیم؟ و چند چیزی هم گفته است که چه زیبا فرود فردوسی بزرگ به یزدان، اگر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. اول اینکه ملت رو نمیشه باید با این نام ها نامید، دوم اینکه این بیت جعلی است دوست عزیز، این از فردوسی نیست، این در حدود این بیت خنک، این بیت خنک 5-6 سالی است که یک کسی گفته بود به نام فردوسی میخونن. یزدان اگر ما خرد داشتیم کجا این سر. فردوسی ایرانی رو بی خرد حساب نمیکنه که. بابا عربا رو بله، از این مارخوار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان، اینطوری سخن میگه از زبان یزگرد و اینها. نمیگه ایرانی بی خرد، چون ایرانی بی خرد نبوده، ایرانی مردمان خردمندی بودن. اصلا خرد چگونه عرض کنم مایه اصلی زندگی ایرانی بوده و در نوشته های زرتشت مرتب خرد اشاره به فردوسی هم با خرد آغاز میکنه، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذره. باری